أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعلم لله وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. خدا را شاکریم، باز هم این توفیق را به ما داد خدمت شما عزیزان در این سال تحصیلی جدید ادامه مباحث فقهی و اصولی را توفیق داشته باشیم انجام بدیم. تعلیم و تعلم برای خدا، اون هم تعلیم علوم اسلامی، کار بسیار مقدس و ارزشمندی است. همین گونه که امام در این روایت می‌فرماید، تعلیم و تعلم از برای خدا، برای اهدافی را که خداوند از انسان‌های عالم و دانشمند خواسته. کار انبیا و مقاصد بلند انبیا و ائمه اطهار است. هدف اصلی از خلقت و بعثت انبیا و ولایت اولیا همین است، این علوم را به مردم آموزش بدن، یاد بدن، مردم را هدایت کنند به این معارف، بیدار کنند، آگاه کنند، جوامع اونها را، تمدن اونها را بر پایه این معارف بسازند، اونها را به کمال برسونند. این هدف از خلقت است، هدف از بعثت انبیا است. آیات و روایات و مستندات زیادی برای این مسئله در دسترس همه شما هست، مطلعید. علم هم در اصطلاح روایات و آیات به معنای اون معارف هدایت کننده بشریت است، معارفی که مستلزم تحول در زندگی اونهاست، مستلزم عمل است، و لحاظا میبینید در هر جا علم وارد میشه با عمل بعدش میاد. در همین حدیث هم من تعلم لله و عمل لله و علم لله، یا العلم یدعو و یهتف للعمل فاذا عمل به و الا ارتحل، و تعابیر مختلفی از این دسته و از این قبیل. مقصود از علم قرینه این عمل همون علم علمی است که انسان رو به حقایق وجود، حقایق مبدأ، معاد، اون جهان بینی و بینش لازم را به انسان در رابطه با وجود و خلقت و خلقت انسان و هدف از خلقت و بعثت و خالق و مخلوقین و مبدأ و معاد میدهد، و اون معارف حقه شرایع الهی در حقیقت، چه در بعد اعتقادیش، چه در بعد اخلاقیش، چه در بعد شریعت و احکامش، این هاست که اون عمل را مستلزم عمله و حالا شاید مقصود مطلق هر علمی هم نباشه، تعابیر دیگر قرآنی هم شاهد اینه، انما یخشى الله من عباده العلماء، یخشى الله من عباده العلماء الراسخون في العلم اولو العلم، تعابیری که آمده است در قرآن اینا هم شاهده بر اینکه مقصود از علم این چنین معنایی است. همینم طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه است که در روایات دیگر آمده است، علمی که انسان را متحول می کند، انسان هدایت می کند، سلوک انسان را بیدار و آگاه می کند، چیکار باستی بکند، علمی که نظام زندگی انسان را پای ریزی می کند، طراحی می کند، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام حقوقی، عدالت و قسط را احیا می کند، ارزش ها و اخلاق انسانی و الهی را و اسلامی را احیا می کند در جامعه. اینه این قبیل معارف و علوم و آنچه که از علوم دیگر در خدمت این و به نفع این تحول و این نتیجه به کار گرفته میشه، اون هم میشه به تبع داخل همین شد با این جهتگیری. اینه اونچه که در این روایات برش تأکید شده و تأکید میشه، اینه که وقتی درست انجام بگیره دعای فی ملکوت السماوات عظیما من تعلم لله و عمل لله و علم لله، برای خدا شد و خیلی بزرگه. این همون دنبال روی انبیا و ائمه اطهار است، دعای فی ملکوت السماوات عظیما. خب امروز هم که به حمد الله این بیداری شاید بشه گفت کم نظیر یا بی نظیر در تاریخ اقلا این چند قرن اخیر اسلامی، این وضعی که داره پیش آمده و پیش میاد، مبدأ این وضع هم انقلاب اسلامی ما بوده و هست، شروعش هم همین تحول بود که در این کشور و در این ملت و در این نقطه روی داد. این بیداری و این آگاهی که داره ایجاد میشه در کل جهان اسلام و به تدریج شاید در کل جهان، این کار بسیار تحول بسیار عظیمی است و بی نظیر و زمینه را آباده میکنه برای تعلیم و تعلم وسیع تر، یعنی مسئولیت تعلیم و تعلم علوم اسلامی را به همین معنایی که عرض شد فرهنگ اسلامی را، اون معارف حقی را که برگرفته از اسلام ناب، از قرآن، از خود پیامبر اکرم و ائمه اطهار، از اهل بیت، اون معارف و علوم را اگر انسان و حاملین این علوم امروز مسئولیتشون بیشتره بتونن توسعه بدن که این زمینش ایجاد شده، این دیگه کار بسیار مهمتری است و برکات و ثمرات بیشتری خواهد داشت. واقعا دعای به سماوات عظیم ملکوت سماوات امروز این زمینه پیدا شده، خداوند این توفیق رو داده به این ملت و به ما که هم ملت آگاه و بیدار داریم بر اسلام، هم خدا این تحول را ابتداش را اینجا قرار داد، اونم با اون تمیزی و امتیاز مردم بیدار و آگاه و مؤمن به اسلام ناب، به اسلام اهل بیت که این در جاهای دیگه هنوز نیست به این شکل، روحانیت بیدار، قانون بیدار، قانون اسلامی و نظام حکومتی اسلامی و متکی بر علوم اهل البیت و قوانین اسلامی و نوع حکومت هم از نظر اجرا و متولیان این حکومت افراد صالح، که این سه شرط شرط بسیار مهمی است در رسیدن به اون مقاصد بلند انبیاء و اولیاء الهی و بعثت غرض از بعثت انبیاء. مردم آگاه و آماده، یک، قانون و دستورات و قانون اساسی و نظامنامه های برگرفته از اسلام، و از همه مهمتر مجری متولی اجرا و برپایی این حکومت، اون هم صالح باشه و امتداد همون انبیا و معصومین، ائمه معصومین قرار بگیره. این خیلی مهمه، این سه شرط که خداوند این را در این نقطه قرار داد، در این کشور قرار داده. حالا کشورهای دیگه اسلامی داره تازه شروع میشه این وضع برشون، معلوم هم نیست به این نتیجه برسن، به این زودی ها که این سه شرط را بتونن تحصیل کنن. بیداری مردمی اسلامی و آگاهی و توجه به اسلام خوب شروع شده در اون، ولی هنوز این خیلی راه داره تا بتونن این رو مبدل کنن به یک نظام قانونمند و قانون اساسی و دستور اسلامی، نظام های اسلامی در حکومتشون. بعد متولیان این حکومت کیا باشه؟ واقعا اشخاصی که صالح و متقی و عالم و نظام ولایت را کنها به این راحتی تو مبانی فقهیشون ندارن که بتونن پیاده کنن. البته باستی توجه داد اونها ره. امروز وضع واقعا بی نظیری است شکل گرفته در جهان اسلامی، و مسئولیت علمای اسلام ناب، خصوصا روحانیت شیعه، مسئولیت خیلی بزرگی است و خیلی وسیعی است. میبایستی از این نعمت الهی که اسلام اهل بیت، معارف اهل بیت، معارفی که مربوط به این تحولاته، مربوط به زندگی انسان هاست، اینا رو هم خوب درک کنن، هم در بعد اعتقادی، کلامی، فلسفیش، هم در بعد تشریعی و فقهی و حقوقی و نظام هایی که در برای اداره جوامع بشری لازمه، در مورد نیاز جوامع بشری است. اینها رو بر گرفته از اسلام، مستنبط و مستفاده از منابع اسلامی، اونم به شکل نظام، شکل قانونمند و نظاممند، و به شکل یک مدل های قابل اجرا. اینا همش در انقلاب ما مخصوصا با این تجربه 32 ساله و الحمدلله شکل گرفته و مورد نیاز این جوامع اسلامی دیگری که داره شروع میشه درشون، تازه اون تحول و بیداری مردمیش و مبارزشون با حکومت های ظالمشون و مستبدشون و دست نشاندهشون، که اینا رو باستی آماده کرد و آماده داشت و به اینها نشان داد، ارائه کرد، عرضه کرد. اونها هم تشنه اینها هستند. تمام این کشورهایی که این تحول ها درش ایجاد شده و میشه تشنه اینها هستند. در رفت آمدهایی که هست، کسانی که از نخبگان اینها میان به داخل کشور، به حوزه آمدن، برخشون با علما و مراجع دیدار داشتند، به مؤسسات علمی و تحقیقاتی حوزه سری کشیدند و حضور پیدا کردند، اظهار میکنند که ما در مانند بچه های کلاس، کودکان کلاس ابتدایی هستیم، شماها در اوجید، به ما بدید از این معارف و علوم، یاد بدید ما رو، بیایید دستگیری کنید ما رو. اقرار میکنن، اعتراف میکنن. خیلی مسئولیت وقت سنگین میشه برای ما. یعنی این زمینه هایی که حالا ایجاد شده و داره ایجاد میشه، این چشماندازی که داره تحقق پیدا میکنه سابقه نداشته واقعا هیچ وقت در این چند قرن متأخر. امروز روحانیت شیعه در مقابل یک مسئولیت و رسالت بسیار بزرگی است، هم در بعد تعلیم و تعلم، معرفی معارف اسلامی، معرفی الگوها و مدل‌های سیستم‌ها و نظام‌های مورد نیاز جامعه اسلامی و عرضه اونها به دنیا و جهان اسلام، به علماشون، به مفکرشون، هم در بعد مسائل مربوط به چگونگی مقابله با دشمنان اسلام، با استکبار، توجه به خطرهایی که تهدید میکنه جهان اسلام را، دشمنان اصلی، دشمن شناسی، نکاتی رو که مقام معظم رهبری در این دیدار با دانشمندان و نخبگان همین بیداری اسلامی در کنفرانس بیدار اسلامی انجام داد گرفت و ایشون بیانات بسیار، محورهای بسیار اساسی رو مطرح کردن. اینا خیلی مسائل مهمی است. ما اینجوری در کنارش هستیم، میگذریم. عظمت این اولا آنچه که در کشور ما شکل گرفته که کانون این تحول بوده و مبدأ این تحول بوده، اونم به شکل کاملش، هم در بعد مردمیش، هم در بعد حکومتیش، هم در بعد اجرایی و متولیان این و به اصطلاح عمود این خیمه حاکمیت اسلامی که در اینجا شده، با این امتیازات که هیچ جا نیست، همونجور که خود اونام احساس میکنن، میگن شما ها راه رو طی کردید، ما هنوز در ابتدای راهی. ما در کنار این هستیم، قدرش نمیدونیم. مثل کسی که کنار آب، داخل آب نمیدونه چقدر ارزش داره این آب، آب حیات اوره، زندگی او منوط به اینه. اونایی که بیرونن، به خود ما و شما وقتی بیرون میرید میبینید یا با اونا تماس میگیرید، واقعا انسان احساس میکنه که چه نعمت بزرگی داره و چقدر این نعمت مسئولیت داره که حفظش کنه، هم برای خودش در داخل، هم برای جهان اسلام و هدایت کردن انسان ها، مخصوصا جهان اسلام. و این نیاز به کار زیاد، تلاش زیاد، آماده شدن داره در همه این بخش ها. امروز هم به حمدالله در حوزه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و بحثای از این قبیل کم نیست، شروع شده، ولی خب هنوز اون جریان اصلی و عمیق حوزه به اینها نپرداخته که باز بپردازه. بحث‌های زیادی مورد نیازه، بحث‌های فقهی، حقوقی. خیلی از مسائلی که امروز در جامعه خودمون مورد نیازه و هست، خب به شکلی بالاخره انجام گرفته، نظام‌ها شکل گرفته، نظام‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی، اداری، سیاسی، در قانون اساسی آمده، در قوانین عادی رفته، در فرمایشات امام، مراجع، رهبری. ولی خب خیلی از اینا تو جریان عمیق بحث‌های حوزوی هنوز قرار نگرفته که باستی قرار بگیره، بیاد توی درس‌های خارج، بیاد تو بحث‌ها و تحقیقات علمی سطح بالای حوزه، بررسی بشه، تحقیق بشه، تدقیق بشه. اجمال این مسائل بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب، برپایی این نظام آمده توی جامعه ما، اجرام داره میشه، چون نیاز بوده، ممکن نبوده جامعه شکل بگیره بدون اینا. ولی خب اون تحقیق لازم رو همون گونه که در خیلی از فروع دیگه فقهی و مسائل فقهی تحقیقات زیاد علمی و فقهی و استنباطی و فقاهتی شده، در اینا نشده. از فتاوا استفاده شده، استفتا هم شده، خیلی از همین مباحث مربوط به پرونده ها و محاکم و ما در دستگاه قضایی یادمونه دیگه، احکام و یا مسائل اقتصادی و بانک ها و بانک استفتا شده از مراجع، از امام، زمان امام استفتا شده، تا حالا هنوز هم استفتا میشه از بیوت مراجع. ولی خب این استفتا ها چون مسائل مستحدثه است، مسائل جدید، استفتاها خیلی به درش هم تفاوت هست، هم اون پختگی و تحقیق بودنی که تحقیقی بودنی که در بقیه مسائل فقهی متداول هست انسان حس میکنه در این جواب ها نیست، ولی اختلاف هم شدیده میان اینها، میان فقها در اینجور مسائلی که استفتا شده. در دستگاه قضایی من یادم اونجا حدود 20,000 استفتا جمع شده از بیوت مراجع تا حالا، اختلافات هم زیاده میان این استفتا، نیست کم باشه. بعضی ها اصلا مشخصه که هنوز موضوع درست روشن نشده بوده، بعضی استفتاها از یک دفتر تغییر کرده. این مالا اینه که نیامده تو بحث های عمیق حوزه و بحث های سطح عالی حوزه و مورد نقادی و بحث و تدقیق و تحقیق و همون شیعه و سنت و متد فقه جواهری، فقه درست، فقه مستند به ادله درست استنباط، دقیق استنباط نشده به اون شکل. یکی از کارهایی که باستی شکل بگیره اینه که حالا اگه خداوند عمری بده به ما و شما بتونیم بعد از این بحث زکات بپردازیم به برخی از این مسائل و در خود مسائل زکات هم برخش که به گونه‌ای مربوط میشه به مسائل محل ابتلای یک جامعه اسلامی و نقشی در نظام اقتصادیش داره، مثلا بهش توجه با این دید بشه. اجمالا امروز مسئولیت و رسالت خیلی بزرگه و این تحولات و بیداری ها هم که شکل میگیره این مسئولیت رو سنگین تر میکنه، چون نیاز رو بیشتر میکنه و بیشتر کرده، درخواست رو بیشتر کرده، درخواست در حد آتشه. اینا واقعا تشنه این معارفن و اگر هم پاسخ داده نشه، اگر هم جواب داده نشه، اگر هم دستگیری نشه، شاید دشمنان اسلام اون الگوها و مدل‌های اسلام انحرافی بتونه اینا رو قبضه کنه و اسلام‌های تحریف شده، الگوهای اسلام‌های آمریکایی به تعبیر امام، اونها اسلام‌های لیبرال منش حالا مطرحه در دنیا هم. دیدید که خیلی از این کشورهایی که ادعای اسلام های اینجوری دارن دارن جلو میفتن بتونن یه جوری این تحولات و این بیداری ها را قبضه کنن و متاع خودشون را عرضه کنن، سیستم حکومتی خودشون را عرضه کنن به اونها. چیزی که خودشون از اسلام قبول دارن که اسلام واقعا تحریف شده است، اون رو ببرن اونجا پیاده کنن. داره این جوان های پاکی که اینجوری دارن میان خون خودشون رو میدن و این تظاهرات میلیونی رو انجام میدن، این خون ها رو میدن، این استادگی رو میکنن مقابل استکبار. این گونه با آمریکا و اسرائیل میجنگن با دست خالی، سفارتاشون تخریب میکنن، اشغال میکنن، سفرا و کارگزاراشون رو فراری میدن و اونا بیان بعد جور دیگری باز بر همینا مسلط بشن و اینا رو به جور دیگری باز حکومت کنن بر اونها. این خطر خطر جدی است. چی این خطر رو جلوش میگیره؟ همین کاری که عرض شد، که ما بتونیم این اسلام درست را در همه ابعادش به اینها معرفی کنیم. خیلی امروز خلاصه مسئولیت هم سنگینه، زمینه باز داره میشه برای یک فعالیت های تبلیغی و ترویج اسلام و احیاگری اسلامی در زمینه های اجتماعی بسیار وسیع و عمیق و گسترده. این من علم لله و معناش اینه، معنای وسیعش اینه واقعا، که این جوامع رو انسان بیدار کنه و درش حکومت اسلامی برپا کنه، شریعت الهی رو درش اجرا کنه، تعلیم کنه، اونم تعلیمی که مستلزم تحول در زندگیشون باشه، در نظامهاشون باشه. این علم لله دعیه فی ملکوت السماوات هست. و این نیاز به خلاصه کار داره، هم کار هم برنامه ریزی برای این در سطوح مختلف، هم در حوزه، هم در خود حکومت اسلامی که بالاخره حکومت برگرفته شده از همین نظام حوزه است و مرجعیت و روحانیت. انشاءالله خداوند این توفیق رو هم به شما بده هم به ما، بتونیم در این برهه که برهه امتحان شکل دیگر الهی است برای جهان اسلام، برای ما اون نقش و رسالت و تکلیف و تکلیف شرعی و وظیفه شرعی خودمون رو بتونیم به شکل احسن واقعا انجام بدیم انشاءالله. خب حالا در رابطه با این مسئله، بحث اینکه این گونه مسائل مورد نیاز جوامع اسلامی چگونه تو حوزه بازدید تحقیق بشه و بحث بشه و تدریج وارد بشه توی بحث‌های عمیق و مجرای عمیق بحث‌های حوزه، صحبت‌ها و بحث‌های زیادی است که حالا وقت دخول در اونها و تفصیل اونها نیست، ولی اصل این توجه رو بکنید، داشته باشید انشاءالله که دارید، چون در جلسات بین اثنینی و یا جلسات دیگری میشه یه برنامه ریزی کرد برای اینکه چگونه ما از وقت خودمون، عمر خودمون استفاده کنیم و بتونیم بپردازیم واقعا به آماده سازی و آماده کردن این معارف عظیمی که در اختیار حوزه روحانیت شیعه هست و امروز مورد آتش و نیاز همین بیداری های اسلامی و جهان اسلامه، هم در خارج هم در داخل به شکل مختلفی و در سطح دیگری. انشاءالله در اون جلسات باشه، در گفتمان هایی که بین ما و شما باشه، بتونیم طراحی های عملی بیشتری هم انجام بدیم و استفاده کنیم انشاءالله. خب بحث ما در زکات به مسئله 16 هم رسیده بود، در زکات غلات. مرحوم سید می‌فرماید الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غیر فرق بین المؤن السابقه على زمان التعلق واللاحقه. در این بحث 16 این بحث داره ایشون که آیا زکات غلات اربعه زکاتی است که آنچه را که هزینه میکنه مالک اون غلات در تحصیل و به دست آوردن این غلات، از مثلا اجرتی که ممکنه بده برای کشاورز، پولی که ممکنه دست بده برای آبی که مخواد حالا به این زر بده و زراعت رو آبیاری کنه و و مسائل دیگه، آیا اینها این معونه ها و هزینه ها استثنا میشه بعد در ما بقی زکات هست، یا این معونه ها استثنا نمیشه؟ میزان در تعلق زکات خود خروج و حصول اون زرع، اون ثمره است، اون غله است، ما انبتت الارض به اصطلاح حالا هر قدم خرج کرده باشه او میبایستی یک عشر نیم عشر رو بده، اگر دیمیز نیم عشر، اگر با کار بشری به اصطلاح و سخیش سخی بشری بوده نه از راه باران و امثال اینها دیمی، و باستی نیم عشرش بده پرداخت کنه. معونه ها و هزینه ها استثنا نمیشه یا استثنا میشه. همچنین بحث شده که این استثنا اگر میشه از چی استثنا میشه؟ از نصاب هم استثنا میشه یا فقط از زکات استثنا میشه؟ از فریزه استثنا میشه؟ بعد هم این معونه ها کدام هم؟ چه چیزی معونه است؟ چه چیزی معونه نیست؟ اینا رو در این مسئله 16 هم مرحوم سید بحث کرده. از نظر اقوال مشهور فقها ها استثناء معونه هاست، مانند همین فتوایی که خود مرحوم سید هم تبعیت از مشهور کرده، الاقوا اعتبار و خروج المعن جمیعها من غیر فرق بین المعن السابقت على زمان تعلق والله، چه معونه ها و هزینه هایی که قبل از تعلق زکات و به دست آمدن اون میوه و بدو و صلاح و اصطلاح یا صدق اسم خرج کرده، قبل از که اینانو این میوه به دست بیاد، این خرما و انگور به دست بیاد، یا مثلا یا اونی که بعد از اون، بعد از اینکه اینها هم بدو و صلاح بشه و به اصطلاح این میوه و این غله بیرون بیاد، تا وقتی که چیده بشه باز وقت میبره و آماده بشه برای اخراج زکات از اونها، بازم این معونه هایی داره، نیاز به آبیاری شاید داشته باشه، نیاز به حفظ داشته باشه، نیاز به بعضی از مسائل از این قبیل، سمپاشی داشته باشه که آفتی بهش نخوره و از بینش نبره. اینا معونه های لاحقه، اونم معونه های سابقه. یه قول همینه که مرحوم سید اختیار کرده که اینا خارج میشه، بعد در مابقی زکات هست. یعنی اگر از خود این اموال خود این غلات بده که خب، اگر نه از غلات هم نده پول داده باشه، معادل او خارج میشه از این غله، ما بقی رو باستی زکات بده، اونها مستثناست. که ادعای اجماع هم بر این قول در مفتاح الکرامه شبه اجماعی هم گفته، چون مشهور این بوده در کلمات فقهای قدما، این عین تعبیر مرحوم سید هست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه بل لو ادعا مدعین الاجماع لکان فی محله، اینقدر این مشهوره و در فتاوا و کلمات فقها آمده که اگر یکی زی ادعای اجماع هم بکنه این مسئله اجماعی است، کان فی محله. ولی یه عبارتی از شیخ نقل شده که این اشکال شده به ایشون که چطور این حرف رو میزنید، با اینکه مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط در دو کتاب خود که تعبیری داره که نه این معونه ها بر مالکه و استثنا نمیشه، در خلاف عبارت مرحوم شیخ اینه کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج الزکات على رب المال و بهی قال جمیع الفقها، بر صاحب مال، این از کسی خودش باید پرداخت کنه، و بهی قال جمیع الفقها یعنی فقهای عامه، در خلاف وقتی میگه فقها مقصودش فقهای عامه است، الا عطا که واضحه که از فقهای عامه، فانه قال المعونه على رب المال والمساكين بالحصه، یا عطا گفته نه تقسیم میشه که در همون استثناء در حقیقت از خود اون مال که بدن به همون نسبت زکات دیگه نداره، از اون زکاتی که توش هست داده میشه اون معونه، به نسبت تقسیم میشه بین رب المال و مساکین یعنی اصحاب زکات. دلیلنا که ایشون قائل به اینکه بر رب المال، از این هرچی هم میده از خود این به عنوان معونه و که بده میباشی زکاتش هم بده از بعد بقیه رو بده در راه اون معونه. دلیل ما قوله علیه السلام فی ما سقط السماء العش او نصف او نصف العش فلو الزمناه المعونه، یعنی بر زکات یا مال مساکین ما قائل شدیم که اونا باز بدن ولو به نسبه، لبقی اقل من العشر او نصف العشر. ما سقط السماء العشر یعنی اونچه که درآمد عشر همین که حالا حاصل شده، عشر این رو باز به عنوان زکات میده اگه بخواد بخشش داده بشه به عنوان معونه بدون اینکه زکات او پرداخت بشه. پس عشر ما بقی است در حقیقت، این خلاف ظاهره ظاهر روایت فیه العشر، عشر همه اون مقداری که انبتت الارض. اینم استدلالش. در مبسوط هم یه عبارت مشابهی داره بدون اون استدلال و زید. مرحوم شیخ گفته و کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج الزکات على رب المال دون المساکین، یعنی بر زکات نیست، از کیسه خودش باستی بده رب المال مالک. ولذا گفته شده مرحوم شیخ مخالفه با این فتوای مشهور، ولی در حقیقت مرحوم شیخ مخالفه با این فتوا نیست، با فتوای مشهور، الا به شکل جزئی. یعنی در معونه وقتی دقت میکنه انسان در عبارات مرحوم شیخ اینجوری نیست که ایشون کلا مخالفه با این باشه، بلکه یه تفصیلی رو ایشون قائله. چون مرحوم شیخ در مبسوط و کتابای دیگرش عین همون تعبیر مشهورم هم داره، مثلا در مبسوط آمده قبل از همین عبارتی که حالا نقل شد کل معونت تلحق الغلا داره فن نصابو ما بلغ خمسه اوساق بعد اخراج حق السلطان والمعنه کلها. قبل از همین عبارتی که با کل معونت تلحق الغلا، انقدر تناقض صدر و زید خیلی بعیده است مثل شیخ. اینم داره و نصابو ما بلغ خمسه اوساق بعد اخراج حق السلطان و المعن کلها. اینا رو خارج کن، خمسه اوساق ما بقی درش زکات هست، برای اینه که معونه استثنا میشه. از همه مهمتر در نهایه که کتاب فتوای شیخه، حالا این کتاب های مبسوط کتاب استدلال، کتاب خلاف هم که کتاب در مقابل اهل سنت نوشته شده، عامه نوشته شده، نقاط خلاف رو بیان میکنه، در نهایه که کتاب فتواست باز همین تعبیر داره، داره از زکات بعد المقاسمه بعد مقاسمت السلطان و اخراج المعن منها. از جمع بین این دو تعبیر مرحوم شیخ طوسی انسان اینجوری به دست میاره که مرحوم شیخ طوسی اینجوری نیست که قائل نیست به استثناء معن، قائل به استثناء معنه، معونه هاست، هزینه هاست، ولی تفصیل میده بین معونه های قبل از تعلق زکات و بعد از تعلق زکات، یعنی بین معونه سابق و لاحق. معونه سابق را میگه خارج میشه، استثناء میشه، نه فقط از فریضه بلکه حتی از نصاب، چون در مبسوط گفت فن نصابو ما بلغ خمسه اوساقین، که خمسه اوساق نصابه، بعد اخراج حق السلطان و المعن کلها. ولذا میشه عشر و نصف عشر خمسه اوساق باقی بعد از اخراج معن، معن سابق. عبارتی که در خلاف نقش شد ازشون و در باز مبسوط هم بود ذیل اون عبارت، همین عبارتی که حالا از مبسوط نقل کردی، عبارت اینه و کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج الزکات على رب المال. اولا تعبیر به تلحق کرده، تلحق الغلات یعنی معونه لاحق، یعنی اول غله حاصل شده بعد این معونه میاد. پس این ناظر به معونه های لاحقه است نه سابق. ایشون میخواد اینو بگه که معونه هایی که بعد از تعلق زکات میاد دیگه اونا رو نمیشه بگیم استثنا میشه و مثلا از مال که داده میشه از زکاتش هم بره به همون معونه. این رئیشون اشکال کرده در خلاف و مبسوط، نه معونه های سابق را. معونه سابق را قبول داره، آنچه که در راه سقی این زراعت، اجاره زمینش و امثال دیگه، بذری که کاشته درش، اونا را همه تستثنا، نه فقط از زکات بلکه از نصاب هم. آنچه را که ایشون مخالفه در حقیقت با مشهور در معونه های لاحقه نه معونه های سابق، چون هم تعبیر به تلحق داره، این ظهور در همین معونه های لاحقه داره، و هم استدلالی که در ذیل کرده اونجا در خلاف دیدیم استدلال کرد، چون وقتی تلحق و زکات، یعنی زکات متعلق شده، تا متعلق شد زکات، معناش اینه که این نصاب که هست زکات بهش متعلق شد، عشر و نیم عشر این موجود، اگر بگیم معونه خارج میشه مقدار زکات میشه کمتر از عشر این موجود، عشر ما بقی میشه، و این خلاف مثلا ظاهره. این نکته استدلال در اون معونه های سابق نمیاد، چون معونه سابق هنوز تعلقی در کار نیست و نصاب را کم میکنه، باز میشه عشر نصاب، از نصاب هم ایشون میگه اونا خارجه که مشهور هم میگن از نصاب هم خارجه. بنابراین هم این استدلالی که در زید خلاف آورده، هم تعبیر به تلحق، دلیل برای اینکه ایشون قائل به تفصیله. پس یک قول مشهوره که مطلق معونه های سابق و لاحق را استثناء کرده، مرحوم زید هم همین رو قائله، گفته اقوا اینه. یک قول شیخ طوسی است که تفصیل داده بین معونه سابق و معونه لاحق، معونه سابق استثناء میشه، حتی از نصاب هم استثناء میشه، نصاب ما بعد از اون حساب میشه، معونه لاحق بعد از تعلق نه. یه قول هم قول مشهور متأخرینه، یعنی یا شاید مثلا خیلی از فقهای متأخرینه که میگن، یعنی فعلی ماست که میگن اصلا معونه ها استثنا نمیشه، نه سابقش و نه لاحقش، زکات متعلق، حتی اگر معونه به بیش از اصل قیمت این غله بود بازم باید زکات رو بده. اینم یک قوله که برخی از متأخرین این رو اختیار کردن، حالا یا فتوان یا احتیاطاً، بعضی ها احتیاط کردن. یک قولم قول تفصیل برعکس تفصیل شیخ طوسی است که این هم تفصیل دادن باز بعضی از فقهای متأخر معاصر، گفتن معونه سابق استثناء نمیشه ولی معونه لاحق استثناء میشه. به این معنا استثناء میشه که تا بدو و صلاح شد، تعلق زکات گرفت، دیگه مالک ملزم نیست که معونه های ما بعد رو همشه از کیسه خودش بده، مال سهم خودشه که 9/10 اون از سهم خودش بده، 1/10 به حاکم شهر میاد میگه خواه این مال شماست، بیا یا بگیر یا بیا معونه شه بده، که این حقیقت همون استثناءه، معناش استثناءه در حقیقت، با اجازه حاکم شهر از خود همین غله معونه ها رو، معونه های لاحقه رو پرداخت میکنه، که معناش این استثناء میشه دیگه، یعنی اون چی که پرداخت میشه به معونه دیگه بر مالک نیست که زکات او رو هم بده، آن رو هم بده. این هم یک قوله که بنابراین در این مسئله شد 4 قول. یکی قول شیخ طوسی که در معونه سابق استثناء هست، در معونه لاحق استثناء نیست، حتی نسبت به سهم زکات. یکی قول مشهور که در هر دو استثناء هست. یکی هم قول برخی از علمای متأخر که اصلا استثنا نیست. یکی هم عکس قول شیخ طوسی. حالا باز ببینیم از این روایات و از این ادله کدومی که از این اقوال استفاده میشه. و صلی الله علی محمد.